میدونید امروز به یه چیز خیلی عجیب رسیدم تو این منابع. راستش خیلی ترسناک بود. فرض کنید شما میخواید خونتون رو بفروشید. خب برای محکم کاری تو قرارداد مینویسید اگه چک خریدار برگشت خورد معامله فسخ.
خب به نظر خیلی هم منطقی و ایمن میاد نه؟
آره دقیقاً. ولی طبق چیزی که امروز قراره تو این بررسی عمیق بازش کنیم، ممکنه با همین یه جمله ساده قانوناً با دستای خودتون کل سرمایه زندگیتون رو به یه کلاهبردار هدیه داده باشید.
واقعاً وحشتناکه. وقتی به این پرونده‌های واقعی نگاه می‌کنیم، یه الگوی تکراری می‌بینیم. آدمایی که با حسن نیت کامل پای برگه‌هایی رو امضا کردن که کلمه به کلمه‌شون یه مین پنهان بوده.
دقیقاً. امروز هدفمون همینه. ما رفتیم سراغ اسناد، مقالات و پرسش و پاسخهای واقعی از سایت گروه وکلای نوری. میخواییم یه راهنمای بقا و یه بررسی کاربردی برای کسایی داشته باشیم که یا قصد خرید و فروش دارن یا الان درگیر یه پرونده ملکی شدن و میخوان راهکارهای پیروزی تو این دعاوی رو یاد بگیرن.
بله، قراره نشون بدیم چرا پیشگیری تو دعاوی ملکی خیلی ارزون تر از درمانه و اینکه چطور کلمات ساده توی قرارداد میتونن دارایی یه عمر آدم رو به باد بدن.
خب، بیایید از همون شوک اول برنامه شروع کنیم. قبل از اینکه اصلا کار به دادگاه بکشه، همه چیز از یه تیکه کاغذ تو بنگاه شروع میشه. همون مبایعه نامه.
دقیقاً، همون میدونه مین اصلی.
آره، من وقتی میخوندم که جمله در صورت برگشت خوردن چک معامله فسخ است، یه تله بزرگه، واقعا گیج شدم. ببینید من خونه رو میفروشم، طرف باید پول بده. چک پاس نشه، خونه برمیگرده به من. کجای این فاجعه است؟
در نگاه اول حق با شماست، ولی بیایید بریم تو فضای دادگاه. بر اساس ماده 183 قانون مدنی، ما یه قاعده ای داریم به اسم صرف ایجاب و قبول.
یه لحظه صبر کنید، ایجاب و قبول برای منی که حقوق نخوندم یعنی چی؟ تو اون لحظه تو بنگاه دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
به زبون خیلی ساده، همین که شما به عنوان فروشنده گفتی فروختم و اون خریدار گفت خریدم و هر دو امضا کردید، کار تمومه. معامله همون لحظه قطعی شده.
حتی قبل از اینکه پولی جابجا بشه؟
دقیقاً، همون لحظه مالکیت خونه قانوناً منتقل شده به خریدار. اون الان مالک خونه‌ایه که هنوز پولش رو نداده.
خب باشه، فرض کنیم مالک شد. ولی من که نوشتم اگه چک برگشت بخوره معامله فسخه. چک که پاس نشد، معامله رو فسخ می‌کنم.
مشکل همون زمان بین امضا و موعد چکه. فرض کنیم یه ماه فاصله است. خریدار کلاهبردار تو این یه ماه چون قانوناً مالک خونه است، سریع میره خونه رو میفروشه به یه نفر سوم.
اوه، یعنی یه خریدار جدید.
بله، پول رو از اون خریدار سوم میگیره و فرار میکنه. حالا موعد چک شما میرسه و برگشت میخوره. میرید دادگاه، میگید من معامله رو فسخ میکنم. قاضی چی میگه؟ میگه کدوم خونه؟ اون خونه الان مال شخص ثالثه.
شوخی میکنید؟ یعنی دادگاه خونه رو به من بر نمیگردونه؟
نه متاسفانه. قانون از اون خریدار سوم حمایت میکنه، چون بهش میگن خریدار با حسن نیت. اون که خبر نداشته خریدار قبلی چک کشیده و چکش قراره برگشت بخوره.
وای، پس من میمونم و یه چک بی محل و یکی دیگه داره تو خونه من زندگی میکنه؟
دقیقاً. شما تبدیل میشید به یه طلبکار عادی که باید سالها تو راهروهای دادگاه دنبال کلاهبردار بگردید.
خب این که خیلی ترسناکه. پس من اگه بخوام قسطی خونه بفروشم باید چیکار کنم؟ راهکار قانونیش چیه؟
راهکارش یه جمله طلاییه که باید جای اون شرط خطرناک نوشته بشه. باید بنویسید تا زمان نقد شدن کامل چک‌ها، خریدار حق انتقال، صلح، اجاره یا توثیق ملک رو به هیچ وجه نداره.
آها، یعنی با این جمله دیگه نمیتونه تو اون یه ماه خونه رو به کس دیگه‌ای بفروشه.
دقیقاً. دفترخونه جلوی انتقال رو میگیره و اگه چک برگشت خورد، چون خونه هنوز به نام خودشه، راحت معامله رو فسخ میکنید و خونه رو پس میگیرید.
عجب. با چند تا کلمه ساده میشه جلوی یه فاجعه چند میلیاردی رو گرفت. خب یه تله دیگه هم هست که من تو این فرمای چاپی بنگاه‌ها زیاد دیدم. عبارت اسقاط کافه خیارات.
آخ آخ، بله.
راستش من همیشه فکر میکردم این یه اصطلاح قلم به سلم به تزیینیه. خیلی راحت امضاش میکنن، ولی منابع میگن این یعنی خلل سلاح کردن خودمون.
متاسفانه همینطوره. کلمه خیار تو حقوق یعنی اختیار و حق فسخ معامله. وقتی شما سقوط تمام خیارات رو امضا می کنید، دارید تمام سپرهای دفاعیتون رو میندازید دور.
مثلا چی میشه؟ میتونید یه مثال بزنید؟
فرض کنید شما یه خونه خریدید. دو روز بعد میفهمید سقف نشتی شدید داره یا لوله ها کاملا پوسیدن. چیزی که موقع بازدید اصلا معلوم نبوده.
خب قاعدتا میرم یقه فروشنده رو میگیرم که یا خسارت بده یا معامله رو به هم میزنم.
بله، به این میگن خیار عیب. ولی چون شما اون بند اسکات خافه خیارات رو امضا کردید، فروشنده راحت میگه شما حق اعتراض رو از خودتون سلب کردید. دادگاه هم حق رو میده به اون.
وای، یعنی قانونن هیچ کاری نمیتونم بکنم؟
تقریبا هیچ کاری. یا مثلا تو بحث قیمت. اگه بفهمید خونه رو دو برابر قیمت بازار بهتون فروختن، دیگه نمیتونید به خاطر فریب خوردن تو قیمت معامله رو فسخ کنید، چون خیار قبر رو هم ساقط کردید.
چقدر وحشتناک. یه مورد دیگه هم تو منابع بود درباره مهلت‌های خیلی کوتاه. مثلا مینویسن کل پول باید ظرف 3 روز پرداخت بشه.
بله، اینم یه تله خاموش دیگه است. ببینید شما پولتون حاضره، ولی ممکنه سیستمش تا بانکی قطع بشه یا سقف انتقال اجازه نده و پول شما صبح روز 4 برسه دست فروشنده.
خب یه روز که چیزی نیست.
برای شما چیزی نیست، ولی اگه فروشنده سوء نیت داشته باشه و قیمت خونه تو همون 3 روز بالا رفته باشه چی؟ سریع به استناد همون تأخیر 1 روزه معامله رو فسخ میکنه و شما خونه رو از دست میدید.
اینجاست که آدم از خودش میپرسه خب چرا ما این قراردادا رو میدیم بنگاهدار بنویسه؟ اصلا فرق مشاور املاک با وکیل چیه؟
این دقیقاً سوال خیلی از کاربرای سایت گروه وکلای نوریه. مثلا کاربری به اسم سامان یا مهتاب دقیقاً همین دغدغه رو داشتن. تخصص مشاور املاک بازاریابی و جوش دادن معامله است.
یعنی نزدیک کردن خریدار و فروشنده.
بله، ولی تخصص وکیل ملکی آینده نگری حقوقیه. وکیل اونجاست تا اصالت سند رو چک کنه، مطمئن بشه ملک تو طرح شهرداری نیست، تو رهن بانک نیست و همین بندهای خطرناک رو حذف کنه.
راستش روی کاغذ حرف شما کاملا منطقیه، ولی تو دنیای واقعی مردم میترسن. فکر میکنن وکیل گرفتن یعنی هزینه نجومی و یه چاه ویل مالی. اصلا مگه نوشتن مبایعه‌نامه چقدر خرج داره؟
اصلا این تصور درست نیست. اگه به شفاف سازی های مالی گروه وکلای نوری نگاه کنیم، میبینیم هزینه تنظیم یه مبایعه‌نامه استاندارد حدوداً 2 تا 3 میلیون تومانه.
فقط 2-3 میلیون؟
بله. یا مثلا یه مشاوره حضوری 45 دقیقه‌ای حدود 600 هزار تومانه. یعنی کمتر از پولی شام. حتی مشاوره کوتاه تلفنیشون کاملاً رایگانه.
میدونید این منو یاد یه مثالی میندازه. فرض کنید شما رفتید یه فراری 10 میلیاردی تومانی بخرید، بعد موقع تحویل برای اینکه 10 میلیون تومان صرفه‌جویی کنید، موتور و ترمزا رو به یه مکانیک نشون نمیدید.
چه تشبیه دقیقی.
خب معلومه سر اولین پیچ با همون ماشین میرید ته دره. تو بازار املاک هم پول وکیل هزینه نیست، خرید یه بیمه‌نامه ارزون برای یه سرمایه 10 میلیاردیه.
کاملا موافقم. وکیل دقیقاً همون ترمز قدرتمندیه که جلوی سقوط سرمایه شما رو میگیره.
بسیار خوب. حالا بیاین فرض کنیم یکی این کارا رو نکرده، معامله‌گر خورده و کار کشیده به دادگاه. حالا باید وکیل بگیره برای دعوا. اینجا ساختار پرداخت چطوریه که سرمون کلاه نره؟
تو دعواوی ملکی معمولاً 3 مدل پرداخت حق الحکاله داریم. مدل اول مقطوعه، یعنی یه مبلغ ثابت. این برای دعاوی ساده مثل تخلیه مستأجر خیلی خوبه.
و مدل دوم؟
مدل دوم درصدیه. مثلا 5 یا 10% از ارزش ملک در صورت پیروزی. این برای پرونده‌های پر ریسک مثل خلع ید جذابه، چون انگیزه وکیل به شدت بالا میره.
ولی صبر کنید، اگه خونه من یه پنتهاوس 50 میلیاردی تو نیاوران باشه چی؟ 10% میشه 5 میلیارد تومان. کی حاضره برای یه پرونده 5 میلیارد پول وکیل بده؟
مخالفتتون کاملا بجاست و دقیقاً برای همینه که مدل سوم، یعنی وکالت ترکیبی، به وجود اومده. این بهترین و عاقلانه‌ترین انتخاب برای املاک گران قیمته.
ترکیبی یعنی چطور؟
یعنی شما اول یه حق الوکاله ثابت و معقول میدید برای هزینه های جاری، بعد برای موفقیت یه درصد تعیین میکنید، ولی با یه سقف مشخص. مثلا میگید 3% از ارزش ملک تا سقف نهایت 500 میلیون تومان.
آها، اینطوری هم وکیل انگیزه داره، هم من میدونم قرار نیست که عدد نجومی بدم.
بله، البته یه هشدارم بدم. تو مناطق ارزون قیمت مراقب وکالت مقطوع باشید. گاهی وکیل یه عدد ثابت پیشنهاد میده که از کل ارزش اون زمین بیشتر میشه. پس همیشه متناسب سازی کنید.
خب، پس شفافیت از روز اول خیلی مهمه. حالا بیاید بریم سراغ یه دردسر کاملا متفاوت. یه چیزی که خیلی رو اعصابه. فرض کنید من صاحب خونم. قرارداد تموم شده ولی مستأجر بلند نمیشه. اجاره هم نمیده.
یکی از فرسایشی ترین دعوای ملکیه.
دقیقاً. خب خیلیا میگن آقا خونه خودمه، فردا میرم قفل رو عوض میکنم یا آب و برقش رو قطع میکنم تا خسته بشه بره. از نظر منطق من این حق منه. قانون چی میگه؟
قانون میگه به هیچ وجه. پاسخ قانون به این کارهای خودسرانه یه خیر قاطع و خشنه. تخلیه خودسرانه یا قطع آب و برق جرمه.
یعنی من برای خونه خودم مجرم میشم؟
بله، قانون از مذم عمومی دفاع میکنه. اگه این کارو بکنید مستأجر میره شکایت کیفری میکنه به جرم ایجاد مزاحمت یا ورود به عنف. شما از یه مال باخته تبدیل میشید به یه متهم کیفری که ممکنه زندان یا جریمه داشته باشه.
چقدر عجیب و ترسناک. پس راه قانونیش چیه و چقدر طول میکشه؟ چون من مالک روی پول پیش اون خونه حساب کردم.
راهش اینه که وکیل اول یه اخطار رسمی یا اظهارنامه 10 روزه میفرسته. اگه نرفت دادخواست تخلیه تو دادگاه صلح ثبت میشه. بعد از گرفتن حکم اگه باز هم مقاومت کرد مامورای اجرای احکام میان و پلاکوبی میکنن.
خب این پروسه چقدر زمان میبره تو واقعیت؟
اگه خودتون برید به خاطر ناآشنایی با رویه ها ممکنه 3 تا 6 ماه طول بکشه. ولی با وکیل متخصص مثلا تو مجتمعهای شلوغی مثل سعادت آباد این زمان میتونه به 30 تا 45 روز کاهش پیدا کنه.
خب تو این مدت اجارهایی که نداده چی میشه؟ دستم به جای بنده؟
بله. وکیل اینجا یه دعوای مطالبه اجور معوقه هم ثبت میکنه. ترفندش اینه که از قاضی دستور موقت میگیره تا ودیعه یا همون پول پیش مستأجر توقیف بشه. در نهایت تمام بدهی ها از همون پول پیش کسر میشه.
عالیه. حالا یه سناریوی بدتر. اگه مستأجر از روی لجب‌بازی بزنه کابینت ها رو بشکنه یا خونه رو تخریب کنه چی؟
به این میگن تعدی و تفریط. مستأجر امانت داره. اگه عمدن آسیب بزنه علاوه بر جبران خسارت مالی ماجرا جنبه کیفری پیدا میکنه، یعنی میتونه به جرم خیانت در امانت محاکمه بشه که مجازات سنگینی داره.
خب تا اینجا تئوریا رو گفتیم، بیایم بریم تو دنیای واقعی. منابع ما چند تا پرونده واقعی از سایت گروه وکلای نوری دارن. بیاین اینا رو بررسی کنیم. پرونده اول مال کاربری به اسم مهسا.
خب مشکلشون چی بوده؟
خونه رو خریده، پول رو داده، خونه رو تحویل گرفته، ولی فروشنده دبه کرده و نمیاد محضر برای انتقال سند. الان مهسا خونه‌ای داره که سند نداره.
متاسفانه خیلی شایعه، مخصوصا وقتی قیمت ملک یهو بالا میره. راهکارش دادخواست الزام به تنظیم سند حسمیه. یعنی دادگاه فروشنده رو مجبور میکنه. اگه نیومد نماینده دادگاه جای اون امضا میکنه.
و چقدر طول میکشه این روند؟
این همون نکته حیاتیه که به خانم مهسا هم مشاوره داده شده. به خاطر استلامات شهرداری و دارایی این پروسه معمولاً بین 1 تا 2 سال زمان میبره.
2 سال؟ یعنی خریدار 2 سال باید آواره دادگاه باشه؟
دقیقاً. اینجاست که ارزش پیشگیری معلوم میشه. اگه وکیل بود یه وجه الالتزام یا جریمه روزانه سنگین مینوشت که فروشنده اصلاً جرأت نکنه زیر قولش بزنه.
واقعا که پرونده دوم از اینم عجیب تره. سیاوش پیام داده که خونه رو خریده، پول رو کامل داده، تازه الان فهمیده خونه از قبل تو رهن بانک بوده و فروشنده نگفته. آیا کل پولش رفت؟
نه اصلا، قانون اینجا دست خریدار رو باز گذاشته. تو مشاوره به سیاوش 3 تا راهکار طلایی داده شده. اولیش اینه که به خاطر فریب فوراً معامله رو فسخ کنه و پولش رو پس بگیره.
راه دوم چی؟ اگه از خونه خوشش بیاد و بخواد نگهش داره.
راه دوم اینه که دادخواست بده تا فروشنده ملزم بشه بره وام رو تسویه کنه و سند رو از رهن در بیاره. همون فک رهن.
و راه سوم که میتونه راهکار پیروزی سریع باشه؟
راه سوم برای کسانیه که پول دارن. خریدار یه اظهارنامه میفرسته، بعد خودش میره ددهی بانک رو میده و سند رو آزاد میکنه. بعدش برای تمام پولی که داده و خسارتها از فروشنده شکایت میکنه و پول رو با قدرت قانون پس میگیره.
این راهکارها واقعا با آدم آرامش میده. نشون میده قانون بنبست نداره. ولی معلومه که پر کردن این فرما و دادخواستا کار آدم عادی نیست. یه اشتباه میتونه ماها کار رو عقب بندازه.
بله، استفاده از تیم تخصصی اینجا مرز پیروزی و شکسته. گروه وکلای نوری با 15 سال تجربه، دقیقاً کارشون باز کردن همین گره هاست.
دقیقاً، اتفاقاً دفترشون هم تو غرب تهران، سعادت آباده. شنوندهایی که درگیر پرونده ملکی هستن میتونن به جای اینکه تو تاریکی قدم بردارن، برای مشاوره باشون تماس بگیرن. خب بیایید یه جنبندی بکنیم.
بله بفرمایید.
امروز یاد گرفتیم اولا هرگز سندی رو بدون بررسی تخصصی امضا نکنید. منطق شما با قانون فرق داره. ثانیاً بندهایی مثل اسقاط خیارات یا فسخ با چک طلاهای مرگبارین. ثالثاً هرگز مستأجر رو خودسرانه بیرون نندازید و در نهایت هزینه وکیل در واقع یه بیمه نامه ارزونه.
یه جنبندی عالی و برای پایان این بررسی عمیق من دوست دارم شما شنونده عزیز رو با یه فکر عمیق تنها بذارم.
میشنویم.
ما امروز دیدیم چطور چند کلمه ساده توی مبایعه نامه میتونه یه دارایی چند میلیاردی رو از چنگ آدم در بیاره. این یه سوال بزرگتر ایجاد میکنه. تا امروز تو طول زندگیتون چند تا فرم قرارداد بانکی یا توافقنامه بظاهر استاندارد رو بدون اینکه کلمه به کلمش رو بفهمید امضا کردید و چه حقوقی رو بدون اینکه بدونید واگذار کردید؟
اوه، سوالی که واقعا لرزه به اندام آدم میندازه. پس دفعه بعد قبل از امضا کردن خوب فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی مراقب مینهای پنهان زندگیتون باشید. خدا نگهدار.